گشتم شاه مبین توبه، آقا حسین توبه، آقا حسین توبه. ای کاش هر را دز ازل مادر نمی زادی، ای کاش هر را در ازل مادر نمی زادی. درگاه و رجای شیر زهر جفا دادی، یا اون که جان خود به عزرائیل می دادی. شاه جهان توبه، سلطان دین توبه.
ای وای من مغضوب درگاه خدا گشتم، ای وای من مغضوب درگاه خدا گشتم. من باعث خوف دل زین العبا گشتم، من حامی ابن زیاد بی حیا گشتم. آقا پشیمانم، بخشا به قرآنم، من بر تو مهمانم. شاه مبینت توبه،
عمر بن یزید ریاحی، سرداری که روزی سایش در لشکر ظلمت بود، اما توبهش طوفانی در تاریخ برپا کرد. در برخورد نخست با کاروان حسین علیه السلام، گویی آفتاب حقیقت قلبش را سوزاند. آنگاه که زانوی توبه بر خاک کربلا زد و فریاد برآورد خدایا به سوی تو بازگشتم، نامش در آسمان شهیدان جاودانه شد نشد.
بخت سواری کاش و پایت می شکسته ایو، بخت سواری کاش و پایت می شکسته ایو. یارشته عمر تو از هم می گسسته ایو، یا آن آقا پشیمانم، من بر تو مهمانم. این عذر خواهانم، شاه مبینت توبه،
در صحرای سوزان عاشورا هر نخستین کسی بود که با شمشیر ایمان راه دشمن را بست. خونش بر زمین ریخت، اما عزتش بر بلندای تاریخ ایستاد. عاشورا فریاد زد مرگ با عزت بهتر از زندگی با ذلت است، و هر نماد زنده این پیام شد. آری، راه هر و عاشورا تا همیشه جاری است. بشنویم. غریب
غریب در دنیا
و سرگشته در خیش گم شده بودم تا نامت نور شد و زمزمه اش مسیر رسیدن
حسین
هر طرف می نگرم لحظه و شمشیر است آهین حسین من که با تنها
هر طرف می نگرم یاد تو در دل هاست سلام بر حسین فرزند شجره طوبی سلام بر حسین فرزند نبع العظیم سلام بر حسین فرزند صراط المستقیم سلام بر حسین فرزند امین الله فی ارضه سلام بر حسین
سلام علیک یا صار الله و ابن صار والوتر الموتون السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفناك
و خوشا دلی که با یاد حسین علیه السلام راهی کربلا میشه خوشا به حال کسایی که نور کربلا با تمام دوری تو دلشون روشنه و خوشا به حال آدمهایی که در هر زمان یاد آزادگی رو زنده نگه میدارند سلام بر شما من ارادتمندتون امیر حسین مدرسم و امروز هم در خصوص آداب عزاداری، شعر و مرثیه عزاداری و مباحث مربوط به اون صحبت میکنیم و گفتگوهای گذشتمون رو پی میگیریم.
امام حسین، بگیم خودش
بیاد. الان که اینجان، بچه را، امام حسین خودش آمده اینجان.
بری به همان زری آقا نو آوردم یا اماسه
چی الان دیگر هوای نینوا دارد حسین روی دل با کاروان کربلا دارد حسین از حریم کعبه جدش به اشکی شوز دست مرد پشت سر نهاد اما صفا دارد
شوار عرش اعظم را به خاک انداختند ای حسن آخر کجایی ای پر و بال حسین
خب در شب پنجم محرم و روز پنجم محرم و همینطور شب ششم محرم و روز ششم محرم که حالا بعدتر بهش خواهیم رسید و برنامه بعدی ما خواهد بود مداهان بزرگوار و وعاظ محترم بر اساس سنت و فرهنگ مجالس روزخانی و هیئت‌ها در خصوص دو فرزند دلبند حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام سخن میگن و میخوانند دو فرزند امام حسن مجتبی علیه السلام دو پسر که در کربلا حضور داشتند و پس از شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام بر طبق وصیت ایشون سرپرستیشون به عموی بزرگوارشون حضرت امام حسین علیه السلام سپرده شد و فرزند کوچکتر با نام حضرت عبدالله ابن حسن علیه السلام علیه ما سلامه و فرزند بزرگتر حضرت قاسم ابن الحسن علیه ما سلام. در امشب و فردا شب ما دو قطعه رو خواهیم شنید با موضوعیت حضرت قاسم ابن الحسن علیه ما سلام و خدمتون عرض کنم که اینها هم جزو نوحه هایی است که در بین کسانی که مجالس قدیم روزه رو درک کردند خیلی براشون آشناست و شاید هم حفظ باشن، به خصوص پدر بزرگها و مادر بزرگهامون یا پدرانمون اگر حوالی مثلا 50 سالشون باشه یا مثلا 50 سال به بعد باشه، اونها خوب یادشونه و البته هنوز هم در مجالس و روزه های قدیمی که باقی مانده و هنوز هم به شیوه قدیم عزاداری می کنند و روزه خوانی می کنند، این نوحه ها و این گونه لحن ها و سبک ها همچنان خوانده می شه. بشنوید.
لاله های فاطمه گل بیارید از حرم، گل بیارید از حرم، قاسم آمد غرق خون در کنار اکبرم، در کنار اکبرم، همدم و همراز من، بیزره سرباز من، همدم و همراز من، بیزره سرباز من، اختران زاری کنید خفته در خون ماه من، خفته در خون ماه من، ماتم قاسم شکست پشت عبدالله من، پشت عبدالله من، همدم و همراز من، بیزره سرباز من، همدم و همراز من، بیزره سرباز من.
ما هفت تن بودیم، من زهیر ابن قین بجلی و من ضحاک ابن عبدالله مشرفی و من حر ابن یزید ریاهی و من عمرو ابن قرزه انصاری و من عبید الله ابن حر جعفی و من شبس ابن ربعی و من، و چون این بود که روایت در این میدان روان شد. تنها صدایی که بر بی انتهایی شب ناخن می کشد ناله ضحاک است، گاه در فراز و گاه به مویه. ضحاک با بدنی زخمی هزار بار میان سوخته خیمه ها دویده و هروله کرده است، هزار بار در خون نشسته و برخاسته، اما جنونش رنگ قرار نیافته. ضحاک بی وقفه می نالد. من با حسین بودم به قاعده همه سفر. من به عقوبت کدام گناهم گرفتارم که همه؟ چرا فقط من چون این عهدی با حسین کردم؟ من که به تمامت سفر با او بودم، چرا بزرگترین قفلت زندگیم اینجا اتفاق افتاد؟ چرا مرکب عقل درست این زمان چموشی کرد و سوار دل زمین زد؟ چرا بعد از این همه نشانه یافتن به وقت تیر انداختن خواب مرا در رو بود؟ چرا؟ چرا همه ی چراهای عالم را یک جا بی پاسخ می بینم؟ چرا؟ من که با حسین بودم در منزل زرود که زهیر به ما پیوست، در سعلبیه من بودم که بجیر را به حسین رساندم، هموی امام را منع کرد از رفتن به کوفه، همو که خبر از بدعهدی می داد، همو که در پی یافتن حق بود و حقانیت و درخواستش بیشتر بوی انکار می داد تا عطر خیر خواهی. من خود از حسین شنیدم که با حسرتی عمیق پاسخ بجیر داد: ای برادر، اگر تو را در مدینه میزبان بودم و آنجا ملاقاتمان بود، جای جای پای جبرائیل را بر خشت خشت خانه نشانت میدادم و نوای پرتلین وحیش را که بر جدم رسول خدا هماره بود در گوش جانت میریختم. کان و چشمه هرچه علم در سینه ماست و قلب ما ظرف مشیت حضرتش، پس نمی کنیم جز آنچه او خواهد و فرماید. من در کنار حسین بودم، نوای انا لله و انا الیه راجعونش در جانم ریخت چون خبر قتل عبدالله یقتر و مسلم ابن عقیل شنید و من می توانستم همانجا راهم را از او جدا کنم، چنان که بسیارها کردند، چون او گفت انتهای این راه بیشک امارت کوفه نیست، برود هر آن که به این نیت آمده، و بسیارها چنین کردند، اما من با حسین ماندم. من چه می گویم وقتی هیچ از من نمانده؟ غباری در باد، سیاهی در شب، هزار ناسزا به غیرت من. نه، جنون کمترین قصاص برای آن که عقل به قضاوت بنشاند جایی که دل حکم می راند. و این آغاز نگونبختی من است، منی که با حسین بودم چون به شرافت رسید. تنها صدایی که بر بی انتهایی شب ناخن می کشد ناله زحاک است، گاه در فراز و گاه به مویه. زحاک بی وقفه می نالد.
اون که است که تو را
در گفتگویی که با برادر عزیز و بزرگوارم جناب آقای سید محمد سادات اخوی داشتم، از خیلی چیزها حرف زدیم، حالا توی این شبها به مرور تقدیم حضورتون میشه منتخبیش، اما در این جلسه یادی کردیم از مرحوم حاج احمد دلجو که برای تهرانی ها به خصوص نامی آشناست و به ویژه برای کسانی که در روزهای ششم محرم تا دوازدهم محرم، یعنی در طی مثلا 6 روز 7 روز نزدیک یک هفته در بازار تهران دسته های عزاداری راه میندازن و جلوی تیمچه حاجب الدوله در بازار کفاش ها چارپایه میذارن و مداحان بزرگوار اونجا بالای چارپایه میرن و حدود 10 دقیقه برای مستمعین و حضار در روزه و دسته نوح سرایی میکنند و مرسی سرایی میکنند، نامی بسیار بسیار آشناست و واقعا در این سالهای پس از درگذشت او جای خالی او و خیلی دیگر از کسانی که از دنیا رفتند، از ستایشگران و مداحانی که از دنیا رفتند، واقعا جای خالیشون حس میشه. به هر حال هر کدوم از این مداحان خلق و خویی داشتند، انگیزه ای داشتند و یک رسمی داشتند برای اینکه خودشون رو پیوند بزنند به عرض میکنم عزاداری حضرت سید الشهدا و مجالس. حالا یهو میبینی از یه تیکه پرچمی که سر در یه خونه خورده که اتفاقا اشاره کردیم بهش در گفتگومون، یکی با دیدن یه پرچم منقلب میشه و اون حال و توسلش به وجود میاد و اتصالش به قول ما برقرار میشه، انگیزه ای میشه برای خالص کردن خودش. به هر حال این گفتگو رو خواهش میکنم که بشنوید، امیدوارم که برای هممون قابل استفاده و بهره باشه.
الان خیلی از ماها پدر مادرامون دورمون هستن، دوستانمون هستن، بستگان، خواهرها، برادرها، اقوام، نمیبینیمشون. میگم به خدا وقت ندارم ببینمشون. مگه میشه که سر امام حسینی باشه؟ ببین سری شلوغ‌تر از سر امام حسین در روز عاشورا هست؟
نه واقعا.
و علی اصغر میرسن، به حضرت زینب میرسن، و علی اکبر حرف میزنن، و امام سجاد که توی خیمه همون روز بیمار بودن و قرار بودشون زنده بمونن با اون بیماری، با ایشون صحبت میکنن، وصیت بهش میکنن که عزیزم آخرین دیدار حضرت با حضرت سجاده و میخوان غرق خون برگردن که دیگه میرن و میجنگن و شهید میشن. میگن که عزیزم به کسی ظلم نکن که غیر از خدا کسی رو نداره. بترس از این ظلم، بترس. خیلی ها سید و شهدا اگر بگن که توی حرم برگردن و به خیمه بگن که به عنوان آخرین وصیت پدرم پسرم بترس از ظلم کسی که جز خدا کسی رو نداره. خب اینا رو وقتی ما قرار درس ازشون بگیریم، پس ما قراره که توجه هم بکنم. هر زمین کلمه بود، به همه کس به همه چیز توجه کنم، اما اون لحظه توجه هم جای درست باشه. دوست شوخی داشتیم وقتی که خیلی خیلی نگاش میکرد میگوه زولتو بنداز اون بر. گاهی وقتا باز زولمونو برداریم از اینجا که باید باشه، خیره به جایی بشیم که باید توجه میکردیم و نمیکردیم. دم هیئت لازمه که من یه لحظه مکس کنم، درنگ کنم، توجه همو بدم به اینکه دارم کجا میرم. قدیمی همو گفتن محضر امام زمان.
خیلی جالبه، من یاد چیزی افتادم. خدا رحمت کنه مرحوم احمد دلجو رو. از دیگه اونهایی که اهل هیئت و روزه هستن میشناسن مرحوم حاج احمد دلجو رو، و برای اونهایی هم که نمیشناسن بگم یکی از خالصترین و یکی از زلالترین آدمهای به اصطلاح روزگار بود که ماها دیده بودیمش. صرف نظر از ماجرای مدداهیش، اصلا آدم جوان مرد، اهل فتوت، به قول تهرانی های قدیم مشتی.
بله. یعنی میدید که نیازمنده قرار نداشت تا نیازش رو.
آفرین دقیقا. میگم اونایی که میشناسن دیگه کل خلق و خوی حاج احمد رو میدونن. ایشون یه موقعی برا من میگفت، میگفتش که ببین امیر حسین، من وقت با همون صدای زنگ دارش روش شاد باشه، میگفت امیر حسین ببین من وارد یه روزه این خوام بشم، اگه سیاهی زده باشن، پرچم زده باشن، علامتی چیزی باشه اونجا، من قبل اینکه وارد بشم وای میستم یه خود نگاه میکنم به این پرچما و بیدقا بیرقم. میگفت بیدق
تو بعضی کتاب هم اشتباه می نویسن.
آره. به نظرم حافظم داره تا بیدقی خواهیم راند، یه همچین تعبیری داره. به هر حال میگم من نگاه میکنم، خب شعر محتشم نوشته، خب من همه شعر محتشم رو حفظم، حاج احمد میگفت، ولی نگاه میکنم میخونم یه دو سه خطشو همینجوری روی این پارچه ها و کتیبه ها نوشته، بعد نگاه میکنم به این پرچمی که آویزونه مثلا السلام علیکم ابا عبدالله نوشته با مثلا حالا خطشو نگاه میکنم، دوختشو نگاه میکنم، ببین پس از چه راههایی داشت به من یاد میداد. من الان فکر میکنم داشت یاد میداد که ببین تو به اونم نگاه کنی، اون نخایی که اون یا ابا عبدالله دوختن، از همون اون نخه میتونه تو رو وصل کنه به پارچه اصلی. میدونی اینجوری
پرچم مستطیلان رو مردم شاید کمتر شنیده باشن که پرچم بزرگای مستطیلی که اسم هیئت ها رو توش میدوختن بهش میگفتن پیش پرچم.
آره.
پیش پرچم معنیش این بود که وقتی دسته را میفتاد از این هیئت، سینه زنی، زنجیر زنی، این پرچم دو تا چوب بهش میخورد جلو میرفت.
آره. طلایه دار بود.
بعضی میگفتن پیش هیئت مثلا. آره. طبعاتشون طلایه دار بود. اینا توی دوره ای زیر اکثرشون به عنوان امضا دوخته شده بود این ولایتی.
آره آره. هنوزم هست.
هنوزم هست اون پرچم. بله. ایشون خب دهه 70 فکر می‌کنم فوت کردن. البته حالا فرزندان و برادرانشون هم بودن. من ایشون دیده بودم. یه انسان عجیبی بود. این که ماها نگاه می‌کردیم و الان اگر عزیزان شنونده برن تو هیئت‌ها، هیئت قدیمی، حسینی‌های قدیمی که هنوز این پرچم بعضیشون بی اسم هیئت به دوخته ایشون هست.
بله.
یک مثلا وسطش نوشته یا ابا عبدالله، دورش هم یا فاطمه یا علی یا محمد، من پر میشد دورش دیگه. اغلب هم کادرش هم دوخته شده بود، یعنی یه آره. کادر مستطیل دوخته شده دورش بود. اونایی که وسطش اسم هیئت میخورد که حالا جای خود دوتا گندم بود مثلا وسطش اسم، یا دستی بود یا اصلا کلا دوخت بود، یه گلی دوخته میشد. و دلیل اینکه ما به این پرچم نگاه میکنیم حالمون عوض میشه، برای اینکه یه دونه از این پرچم رو نسل آقای ولایتی که حالا من فکر کنم اسم ایشون علی بود، الان از ذهنم یه لحظه رفت. ولی امثال ایشون وقتی پرچم میدوختن اولا با وضو بودن، قبلش دو رکعت نماز برای اون معصومی که هیئت به اسمش بود، مثلا متوسلین به حضرت علی اصغر، حضرت نمیدونم امام زمان، حضرت قمر بنی هاشم، هر چی بود میخوندن که آقا من دارم میدوزم اما شما داری نخو به من میدی، با تعبیرهای خودش.
بله.
و بعد در حین دوختن که زیر چرخ مینداختن، بعد جارم کوچولو نوکگیری با دستشون و سوزن مخصوص میکردن، یک سر صلوات میفرستادن باز برای همون معصوم. اگه باشون حرف میزدی به دست اشاره میکرد، برو کنار برو کنار، یعنی الان من دارم ذکر میگم، دارم کار میکنم. کسی میخواست بیاد حرف بدی بزنه کارو قطع میکرد، پس غیبت کنه مثلا یه لحظه میگفت آقا این مغازه ته چهار رایه هفت دقیقه مثلا لاستیکاشو اینقدر گرون کردی فلان، با اشاره میگفت یعنی مثلا من نمیخوام الان بشنوم. میگفتن من در وقتی که کار میکنم عوامل بالا تعبیر منه، عوامل مزاحمو از دورم کنار میزنم،
همون حس حضوری که صحبت کردیم
ازش، همه خودشو میداد به کاری که داره برای امام حسین میکنه.
چهارپای تیمچه حاجب الدوله،
هنوز که هنوز از هفتم تا دوازدهم میبندن مغازه هاشونو، سیاپوش میکنن، عزاداری میکنن، خرج میدن.
مثل حالا نبود که اصلا این بازار کفاشا تا سر بازار برن، کل بازار رو دور میزنن. یعنی اگر شما صبح که میوانی ساعت 8 دسته تو بازار، کل بازار هر کدوم از این آقایون مبنای قدیمی بدون بلنگو 4 تا 5 تا 6 تا 4 پایه میرفتن تا به اینجا برسن. شما حساب بکنید
این اون وقت 4 پایه اصلی،
این 4 پایه اصلی
اصلی ترین جلو تیم شاه جور دولت، یعنی هیئات یکی دو سه تا مددار انتخاب میکنن، مددار رسمیشون به طور رسمی فقط جلو چهارپایه، جلو تیم شاه بذاره بعد بره چهارپایه.
اینا با سینه زنی دو دمه میگیرن، دو دسته میشن، مثل هم سبک قدیم تهران، یه دسته میخونه وای میسه سینه میزنه، اون را میفته دسته و به حساب دو گروه دوم کارش انجام میده، اینجوری وارد بازار میشن تا برسن دو تا چهارپایه دارن، یه چهارپایه همینجوری خودشون میذارن چند دقایق عزاداری میکنن، بعد میرسن به چهارپایه تیمچه. چهارپایه هم چون اونجا دیگه به حساب زمان ختم به حساب مجلسه، مردم منتظرن که اونجا یه اتفاق جدید، یه اتفاق خاص‌تر بیفته.
این یه سنت مقدس خدایی نیستش که، این سنت که قدیم الایام می اومدن، حالا یکی رو خلوص و رو نیتش میخوند گریه میگره.
باهاتون دوست داریم
قرمون سلام، اینا همشون یاد گذشته ها میکنیم، چه کسایی رو این چاپ نوه میخوندن، حاج مرزوخ ها، مرشد اسمان، مرشد ماشالله، مرشد قاسم، همینا ریشه دار و نماز شب خون ها.
چهارپایه رفتن خیلی سخته. چرا؟ به دلیل که این کسانی که میان کنار چهارپایه میایستن اکثرا خبره های هیئت های مختلفه.
تقریبا مرشد اسمال همون اوایل شاه حسین بود، مرشد اسمال مال تقریبا 30 سال جلوتر بود، جفت چشمش هم کور بود وقتی میخوند. مرشد ماشالله همینطور، مرشد قاسم همینطور، اینا خیلی جلوتر از شاه حسین بهاری بودن.
یعنی این تیمچه را اگر اینجا می ایستادن، چون تیمچه که جایی نبود که بخوان بیستن، نه حالا سوایی که عزاداری میشه قداست خاص خودش رو داره، اما مردم اگر اینجا عزاداری میکردن، اینطور که به من بزرگان گفتن، به خاطر اینکه عرض ارادتی داشته باشن، عرض تسلیم خدمت آقا سید ولی، امامزاده سید ولی، یا اگر اون رو برو می ایستادن به خاطر عرض ادب به آقا امامزاده زید.
اینجا نمیپسندن، نه اینکه آقایون به قول معروف ذاکرای قدیمی نپسندن، خود کسانی که مستمع هستن اینجا اینا نمیپسندن نوحه های خونده بشه که به قول معروف روی یه وزنه های خاصی ساخته بشه، چون الان بله
اون وقت چیزایی که بالا چهارپایه میخونی هم از لحاظ سندیت باید قوی باشه، چون اهالی بازار هر روزه‌ای رو قبول نمیکنن، فرق میکنه با هیئت های محلی و یا یه مقدار جوانایی که حالا کم مطالعه هستن، ولی این آقایون یه عمری پا منبر شاه حسینا بزرگ شدن.
هنوز یه افرادی هستن که فقط نشستن و واسدن دو ساعت میگه هیچ هیچ بابا اون آقای بقال میخواد صدا کنن، میگن آقای مشت اصغر بقال، آقای اصغر حسین فلان، آقای بابا امام حسین، آخه به این صورت ها نیست اینا عمل میکنن، نیست اینا.
یا ابا عبدالله، ما شما رو دوست داریم، در باطنمون، در اعماق قلب و جان و دلمون به شما عشق می‌ورزیم، به نام شما احترام می‌گذاریم، به نام نامی شما و نام اصحاب بزرگوار شما و نام اهل بیت بزرگوار شما، و امیدواریم که این دوست داشتن و این محبت دست ما رو بگیره و به آستان شما نزدیکتر بکنه. ما نمیتونیم از شما نور دو عالم خداحافظی کنیم، پس سلام، سلام بر حسین مظلوم، ای تکیه‌گاه دلم، راز لبخند و هستیم و تمام تمام من، یا حبیبی یا حسین.
شده عادت این روزهایم قبل از شروع هر کاری اول به شما سلام دهم، سلامی برای ارادت، برای وصل شدن تمام روزم به شما، برای برکت لحظه هایم.
السلام علیکم یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حدا
ایران را بشنویم.
من یه روایتی نیست از پیادم برعکس، جایی که میخواد شعار بده که جای آهسته گفتن نیست، اونجا باید اعلان بکنه که ماشین
فرمودن محصر روایت اینه.
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیض کلام.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر.
فیض کلام،
مجالی برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها. بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
راه های حفظ برکات و فواید معنوی دهه اول محرم در بیان حجت الاسلام حسینی قمی.
بسیاری میپرسن ما این معنویت و روحانیت و طهارتی که در مجلس سید الشهدا سلام الله علیه پیدا میکنیم به برکت مجلس امام حسین چجوری حفظش کنیم؟ میدونید واقعا آدم دهه محرم تو عزای امام حسین سلام الله علیه به هر حال به احترام سید الشهدا به یه درجاتی میرسه، به یه نورانیتی میرسه. خیلی ها که اهل گناه هستن به احترام امام حسین رو کنار میگذارن. به هر حال این معنویت برای همه کم و بیش هست، بعضیا خیلی بعضیا کمتر. یه عزیزی میگفت در یه جایی بودیم، شب اول محرم بود، من نگاهم افتاد به ماه شب اول، به رفیقم گفتم این ماه شب اول محرمه، گفت چیکار داری؟ گفتم ماه شب اوله. گفت چیکار به ماه داری که حالا مگه شما برنامه هاتو با ماه تنظیم میکنی؟ گفتم نه آخه شب اول ماه محرم و عزای سید الشهدا. رفیقم گفت عجب خوب شد یادآوری کردی، من به احترام محرم عزا محرم و عزای امام حسین سلام الله علیه همیشه بعضی از خلافا که حالا من نام نمیبرم اون خلافا رو کنار میگذارم. یعنی آدمایی که خیلی هم فاصله دارن از اهل بیت از سید الشهدا به برکت این ایام عزا نزدیک میشن یا حداقل از بعضی از کارهاشون فاصله میگیرن. سوال این است که چه کنیم این طهارت، این معنویت، این روحانیت، این خوبی برای ما بمانه؟ عرض کردم عوامل مهمی داره. عامل اولش این است که زمینه‌های گناه رو در زندگیمون جمع کنیم. مفصل گفتم اگر زمینه ها باشه، مقدس اردبیلی باشی، ابو بصیر صحابی امام صادق باشی، نمونه های فراوان براتون گفتم، اینا هم میگفتن ما در معرض خطر قرار میگیریم. آدمیزاد اینجوریه و ما ابر و نفسی ان النفس لامارتون به سوء، وسوسه ها شیطانی، هواهای نفسانی بلافاصله سراغ آدم میاد. مطلب دومی که دیشب اشاره کردم، گفتم صادقانه باید بپذیریم این تعبیری که در بعضی از روایات هم آمده، المرء علی دین خلیلهی. از من وقتی بپرسن آقا شما بر چه دینی هستی، لازم نیست دینمو بگم، بگم با کی رفیقم دیگه معلوم میشه. المرء علی دین خلیلهی، مقدار تأثیری که دوست، رفیق در روحیات انسان، در رفتار انسان داره، کمتر کسی اثر داره. من الان یکی از مطالبی که خانواده ها زیاد میپرسن، میگن چیکار کنیم؟ اینو مخصوصا من به پدر مادرها میگم، بزرگوارانی که در مجلس هستن، از طریق فضای مجازی برنامه رو میبینن، خیلی پدر مادرها نگران فرزندانشونن، میگن چیکار کنیم؟ میگم خب الان راه ها زیاده، ولی یکی از مؤثرترین راه ها این است که سعی کنید یه رفیق خوب سر راه فرزندتون قرار بدید، چون تأثیر پذیریه ماها از دوست و رفیق گاهی خیلی به مراتب بیشتر از عوامل دیگری است که در فکر انسان و تربیت انسان اثر داره. بگذارید باز امشب بعضی از این نمونه های تاریخی رو بگم. دیشب اشاره کردم شخصی که به دعای شب نیمه شعبان زیر قبه سید الشهدا سلام الله علیه و دعای مادرش رسید به جایی که امام عسکری براش پیام داد که دعات مستجاب شد، میخوای بیای منزل ما، ملازم به ما، میخواست خادم امام باشه، دعاش مستجاب شد. ولی در اثر یک مهمانی، یک همراهی با یک رفیق، اون چنان سقوط کرد که وقتی رفت سامر را خودشو معرفی کنه به امام عسکری، نماینده حضرت آمدن فرمودن بهش بگید ارجع من حیث و جئت، از همون راهی که اومدی برگرد.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها.
فیض کلام.
و من بازم تأکید میکنم عزیزان من، جوانهای عزیز، این یه حرف بسیار درست و دقیق و حساب شده ایست. این که میگن به فرزندانتون نگفتن رو بیاموزید، یاد بدید. نوجوانهای عزیز، نگفتن رو تو زندگی یاد بگیریم. به همه نباید بگیم بله. هر کسی ما رو دعوت کرد، هر رفیقی، هر دوستی، هر کسی به هر جلسه گناهی دعوت کرد، ما رو دروشی نداریم با کسی. از اخلاق شما، از محجوب بودن شما سوء استفاده نکنن. نگفتن رو یاد بگیریم. همه اینهایی که به یه آلودگی های شدید گرفتار شدن، عزیزان من، جوانای عزیز، باور میکنید مرحله اولش از یک جرقه بسیار بسیار کوچیکه. حالا مثال بزنم، نمیخوام وارد مثال های دیگه بشم. برید بپرسید اینا که الان اعتیاد به سیگار دارن، سیگاری قوی، روزی دو تا پاکت، سه تا پاکت سیگار میکشه، ازش بپرسید آقا شما چجوری شد به اینجا رسیدید؟ یقین داشته باشید هیچ کسی که الان داره روزی دو پاکت و سه پاکت سیگار میکشه روز اول اینجور شروع نکرده. روز اول رفیقش یه تعارف زده، یه نخ سیگار یا کمتر از اون، آقا یه پک شما با یه پک سیگار کسی سیگاری نمیشه، با یه نخ سیگار کسی سیگاری نمیشه. ببینید این که قرآن کریم میفرماید ولا تتبعوا خطوات الشیطان، این آیه قرآنه، میگه مؤمنین یا ایها الذین آمنوا، مؤمنین دنبال گام‌های شیطان نباشید. سوال، چرا قرآن میگه خطوات، گام‌ها؟ خب مفرد میگه، میگه خطوه، گام، دنبال قدم شیطان نباشید، قدم‌های شیطان. مفسرین قرآن فرمودن دلیلش اینه چون شیطان قدم به قدم انسان رو منحرف میکنه. روز اول اون آخر کار رو نشون نمیده، روز اول به همون درجه کم راضیه. شما رفتی جلو، اون میاد جلو، برید جلو، میاد جلو. قرآن میگه لا تتبعوا خطوات، سیاست گام به گام، قدم به قدم، سیاست شیطانه. روز اول به همون مرحله اول راضیه. اگه روز اول اون دره رو نشان شما بده، سقوط در اون دره رو نشانش، هیچ کس نزدیک نمیره. ولی اول میگه حالا بابا با این یه مرحله طوری نمیشه، آدم فرصت داره، توبه میکنه. گویم خودمونو بازی میدیم. شما تو قصه کربلا ببینید، عمر سعد وقتی بهش میگن برو کربلا، خب فکر کرد کشتن پسر پیامبر جرمی نیست که به این آسانی آدم از کنارش بگذره. آخرش فکر کرد، شعر گفته، این شعراش توه کتاب ها هست در تاریخ، گفت یقولون ان الله خالق جنت، میگن یه بهشتی هست جهنمی، حالا اگه بود ما برمیگردیم پشیمان میشیم، توبه میکنیم. گفتم براتون قرآن میفرماید ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء، اگه گناه رو گناه جمع شد، کذبوا با آیات الله، اصلا آیات خدا رو تکذیب میکنن، مسخره میکنن که خیالشون راحت باشه اگه گناه انجام میده از گناهش لذت ببره، دیگه عذاب وجدان نگیره. این پایان شیطان، روز اول به قدم اول راضیه. نمونه دیگری که امشب عرض بکنم در نقطه مقابلش، انتخاب رفیقی که میتونه در انسان یه تحولی ایجاد بکنه. سلمان فارسی، این پیرمرد صحابی خوب پیامبر، تو بازار، بازار آهنگرا رد میشد، یه جوانی از هوش رفته بود، غش کرده بود، مردم دورش جمع شده بودن به هوشش بیارن. سلمان فارسی رو که دیدن گفتن ای سلمان بیا، تو از اصحاب پیامبری، این جن زده شده، انه قد جن، یعنی جن توش حلول کرده، جن زده شده، یه دعای چیزی بخون، این بنده خدا جن زده است، به هوش بیاد. خب جناب سلمان فارسی ایستاد، بعد از یه مدتی جوان به هوش اومد، از این سوال کرد چه مشکلی داری که یه مرتبه از هوش رفتی؟ بعضی ها بیماری دارن. گفت من بیمار نیستم، جن زده چیه، بیمار چیه؟ من داشتم از این بازار آهنگرا رد می شدم، این آهنگرها رو دیدم که این قطعه های آهن رو داخل کوره آتیش می برن. دیدید حالا دیگه اینا کمتر تو شهرها دیده می شه، قطعه آهن رو تو کوره می پرن، کوره آتش، وقتی این آهن داغ شد بیرون میارن، با پتک میزنن به اون شکلی که میخوان در میاد. گفت من این منظره رو که دیدم یاد این آیه قرآن افتادم، در سوره مبارکه حج آیه 21 قرآن کریم میفرماد اهل دوزخ وقتی میخوان از آتش بیرون بیان، کلما ارادو ان یخرجو منها اعیدو فیها، برشون میگردونن. قرآن میفرماد ولهم مقام او من حدید، با پتک آهنین بر فرق اینها میزنن. گفت من این منظره رو که دیدم یاد اون آیه و عذاب قیامت افتادم، از هوش رفتم. خیلی ایمان میخواد، خیلی ایمان قوی میخواد کسی آیه منظره رو ببینه یاد عذاب قیامت از هوش بره. سلمان گفت تو معلوم میشه درجه ایمانت خیلی بالاست، اجازه میدی ما طرح رفاقت با هم بریزیم. ببینید سلمان فارسی منا اهل البیتی که افتخار این لقب رو داره که پیامبر فرمود بهش سلمان رو به من نسبت بدید، منا اهل البیت، یه جایگاه ویژه داره. تو روایات ما هست که ایمان 10 درجه است، مؤمنین در درجات مختلفن، سلمان اولین بالاترین درجه است، ولی میبینه یه جوان مؤمنه با ایمانه، یه جوانی که یه منظره کوره آتش‌بازی رو دیده یاد عذاب قیامت از هوش رفته. چه ایمان بالایی، ازش تقاضا میکنه که با من طرح رفاقت برید. ما باید دنبال رفیق خوب بگردیم و در روایات داریم چقدر سخت رفیق خوب پیدا کردن و چقدر بده که آدم رفیق خوب رو از دست بده. اینم یکی از شرایط بسیار مهمه. از امام صادق سلام الله علیه سوال کردن کدوم رفیق بدترین رفیقه، ایو صاحب شر، بدترین رفیق کیه؟ خیلی تعبیر زیباییه عزیزان من. فرمود امام صادق المزینو لکه معصیت الله، اون کسی که گناه رو برات خوب جلوه میده، گناه رو برات زیبا، یکی از کارهای شیطان اینه دیگه، تسویل، تزیین، زین لهم الشیطان، سول لهم الشیطان، این تعابیر رو در قرآن روایات ببینید که از کارهای شیطان اینه گناه رو خوب جلوه میده، ما نترسیم انجام بدیم. اگر رفیق ما، عزیز من، اگر رفیقت گناه رو برات آسون جلوه میده، میخوای معنویت محرم برات بمونه بعد از عاشورا، اگر دیدی رفیق دعوتت میکنه به گناه و بعدم میگه خیلی مهم نیست بابا، حالا طوری نمیشه، یه شب هزار شب نمیشه، یه بار هزار بار چیزی نیست، این امام صادق بدترین رفیقه، بدترین رفیقه. قرآن کریم میفرماد یوم یعز الظالم علی یده، یکی از اسامی قیامت تو همین آیه آمده، یعز الظالم علی یده، از قصه و تأسف دستشو میگزه، میگه چی؟ یقول یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ما آدم خوبی بودم، کاش با فلانی رفیق نشده بودم.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخت شناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات با محوریت قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. در این نوبت و چند نوبت قبل با موضوع باورداشت مهدویت به طرح مباحث از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام پرداختیم. فایده اول رو گفتیم، حضور امام غایب باعث به وجود آمدن ارتباط با هادیان و راهنمایان حیات بشری میشه و به زندگی ما برکت میده. این نکته خیلی مهمیه که ما مسئله ارتباط و رابطه رو باید مد نظر قرار بدیم. یعنی ما یه رابطه با خورشید داریم که رابطه عام، و یک ارتباط ویژه میتونیم با خورشید صحنه عالم داشته باشیم که ارتباط خاصه و حتی ارتباط اخص، بهره‌مندی رو به سمت افزایش دادن بود. حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق، بدرقه رهت بود همت شحنه نجف. همین بیت رو شما در نظر بگیرید که در نظام و اون شاکله فکری برکتی که در کلید واژه‌ای که امام علی علیه السلام امیر مؤمنان می‌فرمایند هست. یعنی اگر من ارتباط رو سر رشته ارتباطی رو بگیرم و خودم رو در مدل یا به تعبیر امروزی در این سبک زندگی قرار بدم، وقت بهره‌مندی من تحت عنوان بدرقه راه شدن اتفاق می‌افته. پس باور داشت مهدویت یعنی اینکه ما به شناخت امامان معصوم خود نیاز داریم، چون کمتر از آن لایق مقام بندگی ما نیست. امیر مؤمنان علی علیه السلام یه تذکری رو در نهج البلاغه دارن، میفرمایند ای انسان، تو برای بهشت آفریده شدی، پس کمتر از آن رو رضایت نده. این یه جور سود شناسیه، نگه دار فرصت که عالم دمیست، دمی پیش دانا به از عالمیست. یاد یه بیت دیگری افتادم که خیلی به بحث ما نزدیک. حافظ میگه آه و اه از دست صرافان گوهر ناشناس، هر زمان خرمهره را با دور برابر میکنند. فرمایش امیر مؤمنان علی علیه السلام یه چنین فرمایشیه. حضرت میفرماید خدا رحمت کند کسی را که قدر خیش را میشناسد. قدر شناسی یعنی امام شناسی. یعنی من هرچه میخوام قدر خودم رو پاس بدارم، پاس میدارم مفهوم امام غایبم رو، آن هادی بزرگ خودم رو. به شناخت امام غایب خیش نیاز داریم، چون فایده بخش وجود ما و به ثمر نشستن گل میوه عمر ما در باغچه کوتاه زندگی است. از کنار این تعابیر نمیتوانیم به سادگی عبور بکنیم. این تذکر، تذکر خیشاوندانه ما برای خیشتن رو دوست داشتنه. یعنی اتفاقا ما هرچه خیشتن خیش رو دوست بداریم و محبت خودمون رو در دل خودمون داشته باشیم، معناش اینه که نسبت به امام زمان خودمون نباید غافل باشیم. باید این دغدغه رو داشته باشیم، اوست که میتواند من رو به آن جایی که جایگاه رفیع منه، بهشت دیدار پروردگار منه برسونه. تعبیری است که خود امیر مؤمنان علی علیه السلام دارن. میگه از ما انتظار داشته باشید که شما رو به بهشت ببریم، کیفیت رابطه با خدا رو مورد نظر قرار بدیم. برای همین آنچنان که در زیارت حضرت صاحب الامر میخوانیم،
سلام بر تو ای راه خدا، که هر کس غیر از آن را پیمود هلاک شد. مفاتیح الجنان، زیارت حضرت صاحب الامر علیه السلام.
این فرمایش امیر مؤمنان علی علیه السلام هست، تعبیر راه رو دارن ایشون. حضرت می فرماید شما در زمین تجربه دارید، برای اینکه از یه نقطه به نقطه دیگه برید نیاز به راه دارید. کدام راه؟ راه هموار، کدام راه؟ راه ایمن، کدام راه؟ اون راهی که در طی مسیرش به تو گزندی وارد نشه. چقدر تعبیر راه تعبیر گویایی است که امیر مؤمنان علی علیه السلام برای خاندان عصمت و طهارت به کار می‌برند، و بعد برای امام زمان و شناختن امام زمان علیه السلام چقدر گره‌گشا است که ما باید نظر کنیم به کدام راه می‌رویم، به کجا آمده‌ام، آمدنم بهره چه بود، به کجا می‌روم آخر، ننمایی وطنم. همه مسئله سر این که راه رو طی کنیم، و قرآن هم از مفهوم راه به عنوان صراط یاد می‌کنه. آیا ما از راه‌های گوناگونی بریم که پر آفته، یا از یک شاهراه، یک راه مطمئن پر از حفظ، پر از ایمنی و پر از سلامتی؟
فسته نسیمه ته عشق هست شبنم ته خلوت سرایم هوای سردم شم بال و بازو جفتا بروشنده شم لینگ رجره وارش ساز زنده شم پشتی مردم روزو شو داره نه همه ایرون جامعه اقبال بلنده
شمه ارمون ایرون زنده باشه، وطن افتاب زون تابنده باشه، بهار کار و همت سوز بمونده، گل تک تا همیشه خنده باشه.
گذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند.
روایت رهایی. روز ششم محرم سال 61 هجری، 5000 سرباز تازه نفس دیگر به فرماندهی عمرو بن حجاج زبیدی از کوفه به کربلا رسیدند. با ورود او و سربازانش به کربلا، تعداد نیروهای سپاه کوفه به 15000 نفر رسید. ابن زیاد می دانست که نیمی از این عده و عده نیز برای ریختن خون پسر پیامبر و یاران او کفایت می کند. اما به خیال خام خود می خواست تا بلکه به نمایش تیغهای تیز و خون ریز لشگری عظیم در دل حسین ابن علی ترس افکند و او را به تسلیم و بیعت راضی سازد. خبر نداشت که حرف امام حق است و حق را تغییر و اعوجاج و انصرافی نیست. امام در همان روز اول حرف آخر را زده بود که مثل من با مثل یزید بیعت نخواهد کرد.
این روایت از آب هم مزایقه کردند کوفیان.
عبیدالله ابن زیاد به همراه لشکر تازه‌ای که به کربلا می آمد، نامه تازه‌ای هم برای عمر ابن سعد فرستاده بود. پسر سعد دید که پسر زیاد ابن ابیه برایش نوشته:
من از نظر نیروهای نظامی اما از سواره و پیاده تو را تجهیز کردم. توجه داشته باش که هر روز و هر شب گزارش کار تو را برای من می فرستند. با سپاهیان خود بین حسین و یاران حسین با آب فرات فاصله بینداز. اجازه نده تا زمانی که به بیعت امیر المؤمنین یزید ابن معاویه و عبیدالله ابن زیاد سر نسپرده اند حتی قطره آب به آنها برسد. آنها یا باید بیعت کنند یا مانند شهید مظلوم تقی نقی عثمان ابن عفان لب تشنه کشته شوند.
پس از خواندن نامه، عمر سعد دستور داد تا شریعه فرات را در محاصره بگیرند. او با 500 سرباز کمربندی در حاشیه فرات ساخت تا هیچ کس از یاران امام نتواند دست و مشک در آب جاری آن رود فرو برد. ابن زیاد امید داشت تا فشار آتش امام و یارانش را به تسلیم و بیعت وادار کند. او با قیاس به نفس سار الله و انصار الله را همکیش خود میپنداشت. خبر نداشت که اهل کاروان حسینی در همان آغاز حرکت از مدینه دست از جان شیرین شسته اند و به خریداری بلا تا کربلا آمده اند. پیش چشم امام و یارانش هر زحمتی در راه محبوب و معبود رحمت است و هر رنجی که در مسیر عمل به تکلیف و رسیدن به آرمان باشد ارزش گنج دارد. نامه‌های جاسوسان ابن زیاد در لشکر ابن سعد پیوسته به کوفه می رسید. خولی ابن یزید یکی از جاسوسان لشکر و رقیبان عمر سعد نوشته بود که او با حسین سر نرمش و قصد سازش دارد. ابن زیاد پس از دریافت نامه در نامه‌ای تازه برای عمر سعد نوشت:
پسر سعد، خبر رسیده است که شبها تا دیرگاه با حسین گفتگوها داری. همین که نامه را خواندی حسین را وادار کن تا بر فرمان من فرود آید. اگر نپذیرفت آب را بر او ببند. میان او و فرات حائل شو که من آب را بر یهود و نصارا حلال کردم و بر حسین و خانواده اش حرام. حسین و یارانش نباید از آب بنوشند تا همان گونه که بر امیر المؤمنین عثمان گذشت تشنه بمیرند.
بعد از این نامه و تأکید دوباره ابن زیاد بر بستن آب، عمر سعد شمار محافظان فرات را 11 برابر کرد. 4000 سرباز مأمور مراقبت از سمتی و 1000 سرباز دیگر مأمور محافظت از سمت دیگر آبراه قاضریه شدند. تا پایان روز ششم محرم تعداد لشکریان عمر سعد به 20000 نفر رسید. در کوفه سوید بن عبدالرحمن از جانب عبیدالله ابن زیاد مأموریت یافته بود که هر کس که از رفتن به کربلا امتناع ورزد دستگیر کند. مردی شامی برای مطالبه میراث خود به کوفه آمده بود. او را به جرم امتناع از حضور در کربلا گرفتند و نزد ابن زیاد بردند. هیچ کس به توضیحات او گوش نسپرد. عبیدالله برای آنکه اهل کوفه را بترساند و شدت سختگیری خود را به نمایش بگذارد، دستور داد تا او را در ملأ عام گردن بزنند. مردم با دیدن آن صحنه شتابان و هراسان به سمت کربلا حرکت کردند. همه از ترس جان راهی شدند تا به جنگ خدا و نوه پیامبر او روند. برخی از شدت هراس و ازدحام جمعیتی که به سمت کربلا در حرکت بود از پل به درون آب افتادند. برخی بدون سلاح و لباس رزم تنها با چوب و سنگ به کربلا رسیدند. چون جرأت نکرده بودند برای برداشتن سلاح و زره به خانه روند، ترس آن داشتند که متهم به کوتاهی و فرار از جنگ شوند. همچنان که ابن زیاد برای لشکر خود سرباز می فرستاد، امام نیز در جستجوی یاران خود بود. برای حبیب ابن مظاهر نامه نوشت و او را به سوی خیش دعوت کرد. حبیب در کنار همسرش مشغول خوردن غذا بود که پیک امام رسید و نامه را به او سپرد. امام برایش نوشته بود: بسم الله الرحمن الرحیم، نامه ای از حسین ابن علی به مرد فقیه حبیب ابن مظاهر. ما وارد کربلا شدیم و تو نزدیکی مرا به رسول خدا می دانی. اگر اراده یاری ما داری زود نزد ما بیا. حبیب با دیدن نامه امام بیتاب شد و به تشویق همسر خود را با سر به کربلا رساند تا بی سر در پای مراد قریبش قربانی شود. عمار ابن ابی سلامه نیز از کوفیانی بود که با 1000 زحمت خود را به امام رساندند. پیوستن مسلم ابن اوسجه اسدی، عبدالله ابن عمیر کلبی و همسر و مادرش نیز در همان ایام بود. امام نامه نیز خطاب به برادرش محمد حنفیه و دیگر بستگانش از بنی هاشم فرستاد. در نامه امام آمده بود: مثل اینکه دنیا اصلا وجود نداشته و آخرت همیشگی و دائم بوده و هست. هر کس به من ملحق شود به شهادت می رسد و هر کس تخلف کند به فتح و پیروزی نمی رسد. خورشید روز ششم محرم در حالی غروب کرد که در خیمه های امام و اهل بیت و اصحابش همچنان مشک هایی پر از آب پیدا می شد. اما کودکان و زنان حرم فردا چه خواهند کرد؟
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام بر شما شنوندگان عزیز، در برنامه امروز ابتدا گوش میکنیم به تلاوت آیات 61 تا 68 سوره مبارکه یهود با صدای استاد قاسم رضیعی و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه.
093-794
إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن
دو آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، به دنبال برنامه قبل ترجمه آیات 61 تا 68 از سوره شریفه هود را آغاز می‌کنیم. قرآن درباره سرگذشت قوم ثمود در آیه 61 می‌فرماید: و به سوی ثمود برادرشان صالح را فرستادیم، گفت ای قوم من، خدا را بپرستید، شما را جز او معبودی نیست، اوست که شما را از زمین آفرید و در آن شما را زندگی و آبادانی داد، پس از او آمرزش خواهید، سپس به سوی او بازگردید که پروردگار من نزدیک و اجابت کننده است. آیه 61 که سرآغاز بیان داستان قوم ثمود است، با بیان محتوای دعوت این پیامبر الهی آغاز می‌گردد. هدف تمامی انبیاء الهی در دعوت مردم، نجات آنان از گمراهی و هدایتشان به سوی سعادت بوده است و بزرگترین سعادت‌ها آشنایی با معارف الهی و اعتقاد به آن است، چرا که بهره‌مندی از عقاید صحیح باعث می‌گردد که در طول زندگی انسان در مسیر صحیح گام بردارد و در نتیجه در آخرت به سعادت ابدی دست یابد. از این روز که صالح پیامبر نیز چون تمامی انبیا قوم خود را به سوی توحید که اساس تمامی عقاید حق است دعوت کرده و از پرستش بت‌ها باز می‌دارد و برای آن که مردم از قدرت دروغین بتان دچار هراس نگردند، جلوه‌هایی از قدرت الهی را برای آنان تشریح می‌کند. از آن جمله این که تنها خداوند است که همه چیز و از آن جمله انسان را آفریده است و از این رو باید تنها خدا پرستیده شود، نه آن که موجودات کور و کری که به وسیله دست خود انسان ساخته می‌شوند مورد عبادت قرار گیرند. صالح ویژگی دیگری از خداوند را برای آنان بیان می‌کند که عبارت از شنوایی و برآوردن حاجات است و از این راه آنان را به ضعف دیگری از بت‌ها متوجه می‌کند که همان بی‌جان بودن آنان است و در حقیقت با بیان خصوصیات خدای حقیقی آنان را متوجه می‌سازد که این بت‌ها چون هیچ کدام از آن خصوصیات را دارا نیستند، نمی‌توان آنان را به عنوان معبود برگزید. در ادامه آیات قرآن عکس العمل قوم ثمود را تشریح کرده می‌فرماید: گفتند ای صالح، پیش از این در میان ما مایه امید بودی، آیا ما را از پرستش آنچه پدرانمان می‌پرستیدند باز می‌داری، در حالی که در آنچه ما را به آن دعوت می‌کنی در تردید هستیم؟ صالح در پاسخ گفت ای قوم من، چه می‌گویید اگر از پروردگارم بر دلیل روشنی باشم و از خود مرا رحمتی داده باشد، پس چه کسی در برابر خدا مرا یاری کند اگر نافرمانی کنم؟ و شما به من جز زیان کردن نمی افزایید. و ای قوم من، این ناقه خدا دلیلی بر شماست، پس او را بگذارید که در زمین خدا بخورد و آسیبی به آن مرسانید که شما را عذاب زودرسی فرا گیرد. مخالفان صالح برای مقابله با این پیامبر الهی در تبلیغات خود از یک نکته روانی استفاده کرده و گفتند که ما افراد منصفی هستیم. صالح نیز قبلا فرد سالمی بود که به پیشرفت او امیدوار بودیم، ولی اکنون او را چنین نمی‌بینیم و در این گفته غرضی هم نداریم، چرا که گذشته او را تأیید می‌کنیم. و در ادامه برای ایجاد هراس بیشتر از دعوت صالح و برای توضیح افکار و اعمال نادرست خود به زیر چتر نیاکان و حالی قداستی که معمولاً آنها را پوشانیده است پناه بردند و همان منطق کهنه‌ای که از قدیم میان همه اقوام منحرف برای توضیح خرافات وجود داشته به کار گرفتند و گفتند صالح با عقاید گذشتگان که افراد خردمندی بوده اند مخالفت می کند. در آیه 63 قرآن بیان می کند که صالح برای مقابله با این تبلیغات مسموم باز آنان را دعوت به ارائه دلیل و برهان نمود و به عنوان دلیلی بر صداقت رسالتش برای آنان معجزه‌ای انجام داد و شتری را از دل کوه و درون سنگ‌های سخت بیرون آورد. و چون این معجزه الهی به خوبی صداقت دعوت او را اثبات می‌کرد و جای هر گونه شک و تردیدی را از میان می‌برد، به مردم هشدار داد که در صدد آزار رساندن به آن حیوان بر نیایند، چرا که مخالفت با معجزه الهی با علم به حقانیت آن ثمره‌ای جز عذاب به دنبال ندارد. اما کافران قوم ثمود که می‌دیدند این شتر با آن کیفیت آفریده شدنش بزرگترین دلیل بر علیه عقاید آنان است و روز به روز باعث می شود گروه بیشتری به صالح ایمان آورند، در صدد نابود کردن آن برآمدند. قرآن در این باره می فرماید: پس آن شتر را پی کردند و صالح گفت در خانه‌های خود 3 روز فرصت برخورداری از زندگی خواهید داشت و این وعده است که دروغ نخواهد بود. به دنبال بریده شدن پای شتر به دست ثمودیان و نابودی حیوان، صالح که دریافته بود عذاب الهی نزدیک است به ثمودیان گفت مهلت اندکی برای ادامه حیات دارید و خود و یارانش آماده ی حرکت از شهر شدند. نکته مهم این که در روایات اسلامی می‌خوانیم آن کس که ناقه را از پای درآورد 1 نفر بیش نبود، ولی با این حال قرآن این کار را به تمام جمعیت مخالفان نسبت می‌دهد. این به خاطر آن است که اسلام رضایت باطنی به 1 امر و پیوند مکتبی با آن را به منزله شرکت در آن می‌داند. در واقع توطئه این کار جنبه فردی نداشته و کسی که به این عمل دست زد تنها متکی به نیروی خیش نبود، بلکه به نیروی جمع و پشتیبانی آنها دلگرم بود و مسلماً چنین کاری را نمیتوان یک کار فردی محسوب داشت. امیر مؤمنان علی علیه السلام در کلام 201 نهج البلاغه در این باره میفرماید ناقه ثمود را 1 نفر از پای درآورد، اما خداوند همه آنان را مجازات کرد، چرا که همه به آن راضی بودند. بنابراین رضایت به 1 عمل ناپسند دلیل سهیم بودن انسان در مجازات آن می‌گردد، چنانکه بیزاری از آن نیز باعث بهره‌مندی انسان از ثواب می‌گردد. حضرت علی علیه السلام در جلد 11 وسائل الشیعه نقل شده که فرمود کسی که از کار گروهی راضی باشد همچون کسی است که با آنها در آن کار شرکت کرده است. اما کسی که عملا نیز شرکت کرده 2 گناه دارد: گناه عمل و گناه رضایت بان عمل. در ادامه آیات قرآن درباره سرانجام قوم ثمود می‌خوانیم و چون فرمان ما آمد صالح و کسانی را که با او ایمان آوردند به رحمت خود نجات دادیم و از رسوایی آن روز رهایی بخشیدیم، چرا که پروردگارت قوی و شکست ناپذیر است و آنها را که ستم کردند صدای مرگبار فرو گرفت و بامدادان در خانه‌هایشان مرده افتادند، چنان که گویی در آن اقامت نداشتند. آگاه باشید که قوم ثمود به پروردگارشان کافر شدند. نفرین خدا بر ثمود باد. آیات 66 تا 68 سرانجام قوم ثمود را بیان می کند که به وسیله عذاب نابود شدند و در انتهای آیه 68 آنان را لعنت کرده و می فرماید الا بعدن لثمود. در این تعبیر که درباره قوم نوح و هود نیز به کار رفته است، کلمه بعدن مفعول مطلق تأکیدی است و جمله ابعدهم الله در تقدیر است و در مفهوم کلمه وجود دارد که با این دید معنای آن چنین می شود که خداوند قوم ثمود را دور کرد دور کردنی. با ترجمه و توضیح آیه 68 از سوره شریفه هود به پایان برنامه امروز می رسیم. تا برنامه آینده که ادامه آیات را ترجمه خواهیم کرد، خدایار و نگهدارشون.
سبحان.